بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره تفصیلات استصحاب بود. یه تفصیل دیگری که خیلی مهمه اینه که نقل شده که فاضله تونی ایشون فرموده که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری می شود و استصحاب در احکام وضعی جاری نمی شود. این کلام از فاضل تونی نقل شده. حالا چقدر اصلی حرف درسته نمیدونم، ولی شیخ انصاری توی رسائل از فاضل تونی نقل کرده، توی کفایم همینجور، کتابای دیگه معمولا اینو از فاضل تونی نقل کردن. حالا به مناسبت این اول یه توضیح میدیم درباره احکام تکلیفی و احکام وضعی و اینکه حالا استصحاب تو احکام وضعی جاری میشود یا خیر. اصل این مطلب خیلی واضح و روشنه که روایات استصحاب همشون درباره طهارت و نجاست بود و طهارت و نجاست خودش حکم وضعیه. ولی حالا یعنی اصل بحث خیلی واضحه، ولی حالا خود توضیحی درباره احکام تکلیفی و احکام وضعی اینش مهمه که اینو حالا بحث میکنیم. اولا احکام شرعی تقسیم میشن به حکم تکلیفی و حکم وضعی. احکام تکلیفی همین 5 تاست: واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. اینها میشه احکام تکلیفی. در مقابل اینها هم یه احکامی داریم، احکام وضعی. احکام وضعی که مثلا مثل طهارت، نجاست، جزئیت، شرطیت، مثلا میگیم این چیز شرط نمازه یا جز نمازه، یا مثلا صحت یا فساد، یا مثلا خیار، اینا احکام وضعی هستن. بلکه مثلا ملکیت میگیم یا آقا مالکه، میشه یه حکم وضعی. یا مثلا میگیم امامت، نبوت، قضاوت، ریاست، اینا همه میشه احکام وضعیه. مثلا پیغمبر اکرم علی علیه السلام رو به عنوان امام نسب کرد. اینکه پیامبر ایشون رو به عنوان امام قرار میده، این میشه یه حکم وضعی. اینکه یجب اطاعت حضرت علی علیه السلام، این میشود حکم تکلیفی. ولی اینکه این بزرگوار امامه، این میشود حکم وضعی. یا مثلا وصایت، من این آقا را وصی خودم قرار میدهم، یا مثلا این آقا را قرار میدیم امام جماعت مسجد، یا اون آقا را مثلا میگذاریم به عنوان تولیت مسجد، یا ناظر بر وقف، یا تولیت حرم، اینا همه رو میگوین احکام وضعیه. این که بعضی ها یه مقدار حالا از این چیزا وحشت دارند که مثلا حالا نبوت را یا امامت را اینا رو بگیم احکام وضعی، یا اینکه نه اینا احکام وضعی نیست، این خلاصه جای بحثی نداره. یعنی اینا احکام وضعیه دیگه. احکام وضعی صحت فساد، میگیم معامله صحیحه یا معامله فاسده. یکی از احکام وضعی اینه که این شخص رو خدای متعال پیغمبر قرار داده، جعلناه نبی، یا مثلا انی جائلک للناس اماما، پس خود امامت مجعول جعل شده یا نبوت جعل شده. اینو میشه احکام وضعیه. حالا اینا رو میخواییم بحث کنیم. اولا این که میگیم حکم بر دو قسم، حکم تکلیفی و حکم وضعی، ظاهرا کلمه حکم وقتی تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی، این کلمه حکم مشترک معنویه نه مشترک لفظی. اگر که مشترک معنویه، باید یه جامعی، یه قدر مشترکی بین این دوتا باشه. یعنی یه قدر مشترکی میخواییم بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. بعضی ها مثل امام خمینی رضوان الله علیه مثلا فرمودن که قدر مشترک احکام تکلیفی و احکام وضعی اینه، یعنی اون چه که شارع جعل کرده، اون چه که شارع جعل کرده. حالا شارع وقتی جعل میکنه، یه وقت تکلیفیه، یه وقت شارع جعل میکند، میشود وضعی. این مثلا فرمایش امام خمینیه. خب این حرفو که نمیشه پذیرفت، به خاطر اینکه چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که وقتی بگوییم حکم یعنی اون چیزی که شارع جعل کرده، حالا شارع یه وقت وجوب جعل کرده میشه تکلیفی، یه وقت طهارت جعل کرده میشه وضعی. این در واقع جامعه ماهوی نیست، یه جامعه انتزاعیه. اونی که تو بحث مشترک معنوی میگن با یه قدر مشترک باشه، قدر مشترک ماهوی را میگند، نه قدر مشترک انتزاعی. مثلا فرض کنید تو فلسفه یا کلام میگن که یه چیزی داریم جوهر، یه چیزی عرض، بعد میگن اینا جنسند، جنس عالیند، یعنی قدر مشترک ندارند. جوهر و عرض قدر مشترک نداره. یا مثلا کم و کیف قدر مشترک ندارند، اینا قدر مشترک نداره. خب آیا من میتونم بگویم کم یه شیعه، کیفم یک شیعه، هر دو شیعن دیگه، یا جوهر و عرض هر دو شیعند، شیعن دیگه، به هر حال جوهر یه شیعه، عرضم یه شیعه. کلمه یه شیعه قدر مشترک بین جوهر و عرض هست، اما این قدر مشترک، قدر مشترک اعتباریه، این قدر مشترک انتزاعیه. باید قدر مشترک، قدر مشترک ماهوی باشه، یعنی ماهیت اینا یه قدر مشترک داشته باشه. آیا مثلا من میتونم بگویم قدر مشترک بین این انسان با این فرش، قدر مشترکشون چیه؟ قدر مشترکشون اینه که هر دو مخلوق خداند. خب واقعا هم مخلوق خدا هستن دیگه، هم این انسان رو خدا آفریده، هم این فرش رو. اما اینو بهش نمیگن قدر مشترک، چون این قدر مشترک انتزاعیه. با یه قدر مشترک اینجوری باشه، مثل جنس و فصل، حیوان و ناطق، اینو میگن قدر مشترک. این یه اشکال به این فرمایش امام. اشکال دوم به فرمایش امامم اینه که ما یک احکام وضعی داریم که اصلا مجعول شارع نیستند، یعنی یه چیزایی احکام وضعی‌اند اما شارع اینا رو جعل نکرده. مثل همون اولین چیزی رو که آقای آخوند تو کفایه فرموده، مثل سببیت. سببیت و آقای آخوند میگه قابل جعل اصلا نیست، اصلا قابل جعل نیست. پس من نمیتونم بگویم که حکم یعنی اون چیزی که شارع جعل کرده، چون یه چیزای حکم وضعی هست و قابل جعل نیست، مثل همون اولین امری که اولین مطلبی که تو کفایه اومده. همچنین بعضی از آقایون فرمودن که حکم یعنی وظیفه ای که از طرف شارع مشخص شده است، وظیفه ای که شارع تعیین میکنه برای انسان. بعد این وظیفه بر دو قسمه، تکلیفی و وضعی. اینم جوابش اینه که بعضی از احکام وضعی داریم که وظیفه نیستند، مثل اینکه مثلا میگیم که ملکیت وظیفه نیست، یه امر اعتباری، یا مثلا اباحه وظیفه حساب نمیشه. بهترش اینه که اینجوری بگیم که حکم بر دو قسمه، حکم تکلیفی و حکم وضعی. لازمم نیست اینا رو تعریف بکنیم. چرا لازم نیست اصلا تعریفش بکنیم؟ علتش اینه که هیچ حکم شرعی نرفته از روی کلمه حکم. اگر یه آیه ای یه روایتی می‌فرمود که حکم چنین است یا چنان است، وقت من باید بگم حکم یعنی چی؟ اما وقتی تو آیه و روایت کلمه حکم موضوع احکام شرعی قرار نگرفته، تعریفش نکردید، هیچ اشکال نداره، اصلا ندونیدم هیچ طوری نیست. من چیزی رو باید بدونم و تعریفش بکنم که موضوع یه حکم شرعی باشه. مثلا من باید بدونم مسافر یعنی چی، چون شارع گفته مسافر نمازش قصره. باید بدونم مثلا صلات یعنی چی، چون شارع فرموده صلات واجبه. اما اگر مثلا من نمیدونم دیوار یعنی چی، خب نمیدونم که طوری که نیست، چون شارع که حکمی نیورده روی دیوار که بگه دیوار چنین یا چنان. پس کلمه یه حکم یه امریست عرفی، نیاز به تعریف شرعی هم ندارد، جهل به معناشم اشکالی نداره. خب به هر حال حکم شرعی بر دو قسمه، حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی همون پنجتاست، وجوب و حرمت و از کجا چی؟ شما وجوب را میدونید از آیه یا روایت هم استفاده میکنید، اما اینکه این وجوب رو بهش میگن حکم، این حال نگندم بهش حکم. اگه کسی نداند که وجوب حکمه، اشکالی پیش میاد؟ بسیاری از روستایی ها میدونن نماز واجبه، روزه واجبه، نمیدونندم که اینا حکمه، اما میدوند که نماز واجبه، هیچ اشکالی هم نداره دیگه. پس احکام تکلیفی که روشنه، اون دیگه نیاز به بحثم نداره که حالا بگیم که مثلا فرق بین واجب با مستحب در چیه، یا فرق بین مستحب اقتضایی و مستحب لا اقتضایی چیه، مباح با مثلا اینا چه فرق میکنه، اینا خیلی گفتن نداره. اما بحث احکام وضعی، شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده تو رسائل یه بحثی رو مطرح کرده درباره احکام وضعی، آقای آخوندم به تبعش همین بحث رو پی گرفته و انصافاًم دقت خیلی جالبی کرده آقای آخوند. بعد این فرمایشات آخوند دیگه منشأ بحثای بعدی شده. حالا فعلا من کلام آقای آخوند رو ذکر میکنم، کفایه رو. تو کفایه می‌فرماید که احکام وضعی بر سه جورند، برخلاف شیخ انصاری ها. احکام وضعی سه قسمند، یک قسم احکام وضعی داریم که اصلا قابل جعل نیستند، نه استقلالا و نه تبعا، یعنی اصلا دست شارع مقدس به اینها نمیرسد، شارع نمیتونه اینا را جعل بکنه، نه مستقلا جعلش بکنه و نه تبعا جعلش بکنه. بله تکوینا میشه جعل بشنده، اما جعل تشریعی نمیشه. پس یه احکام وضعی داریم مثلا قابل جعل نیست، یک. دوم، یک احکام وضعی داریم که قابل جعلند اما تبعا لتکلیف، نه مستقلا، تبعا قابل جعلند، یعنی شارع نمیتونه مستقیم این حکم رو جعل کنه، باید یه تکلیفی بیاره، از اون تکلیف این حکم استفاده میشه. اینم صورت دوم، الان توضیح میدم، الان مثالش میگم. سومم اینه که یه احکام وضعی داریم که شارع میتواند جعلشون کنه، هم مستقلا میتونه جعل کنه، هم تبعا میتونه جعل کنه. پس سه جور احکام داریم، یکی اونایی که قابل جعل نیست به هیچ وجه، نه استقلالا نه تبعا. دوم اونایی که قابل جعلند فقط تبعا. سوم اونایی که قابل جعلند هم مستقلا هم تبعا. یعنی حال من اول یه مثال میزنم بعد میام رو ادامه فرمایشات کفایه. شارع یه وقت مثلا میفرماید که این فرش نجس است، یه وقت اینجوری میفرماد این الان نجس است، یه حکم چیه؟ تکلیفیه، یه حکم وضعیه، یه حکم وضعیه، میگه این فرش نجس است، میشه حکم وضعی، جعل نجاست کرده برای این. یه مرتبه شارع میاد اینجوری میفرماد، نمیگه فرش نجس است، میگه از این فرش اجتناب واجب است، دوری کردن از این فرش واجب است. این میشه حکم چی؟ تکلیفی. یعنی شارع مستقیما چی فرموده؟ یه حکم تکلیفی فرموده. بعد من میام میگم اگر از این اجتناب واجبه یعنی نجسه. ببینید الان نجس بودن را از حکم تکلیفی فهمیدم. یا مثلا حالا مثال دیگه، یه وقت شارع میفرماید که وضو شرط نماز است، وضو شرط نماز است، شرط میشه حکم چی؟ وضعی، یه حکم وضعیه. یه وقت شارع میفرماید که هر موقع خواستید نماز بخونید واجب است وضو بگیرید و نماز بی وضو نمیشه. این که الان فرمود واجب است وضو بگیرید برای نماز، یعنی پس وضو شرط است. یعنی شارع مثلا این آیه که میفرماد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، این که نفرموده وضو شرطه، این امر کرده به وضو، از امر به وضو برای نماز میفهمیم که وضو شرط نمازه. یه وقت مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که من کنت مولا فهذا علی مولا، الان جعل ولایت کرد بر امیرالمومنین. یه وقت هم میفرماید که اسم او لهو و اتی او لهو، حرف این آقا رو گوش بدهید. اگر فرمود که من کنتو مولا فازا علیون مولا، این میشه حکم وضعی، جعل ولایت کرده. اگر که فرمود اسم او لهو، حرفش رو گوش بدید، این حکم تکلیفیه، یعنی یجب و اطاعتش. خب چرا واجب اطاعت این؟ مثل این که مثلا به من میگن که واجبه تو نمازت از این آقا جلو نزنی، عقبم نیفتی، هر کاری این آقا کرد این کارو بکنی. این که به من میگه واجبه هر کاری این آقا کرد بکنی، این حکم تکلیفیه. اما از این حکم تکلیفی میفهمیم که پس این آقا امامه، این آقا امام جماعته. پس احکام وضعی بعضیاشون قابل جعل نیستن، بعضیاشون قابل جعلن تبعی، مثل اینه که گفتم، بعضی مواقع نه مستقلن قابل جعله. خب حالا توضیح فرمایش آقای آخوند. اما قسم اولی این بود که یک احکام وضعی داریم که اصلا قابل جعل نیست، نه مستقلن و نه تبعن. آقای آخوند فرماید که مثل سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت نسبت به تکلیف. هر تکلیفی مثلا یه سببی داره. مثلا قرآن می‌فرماید که اقیم الصلاة لدلوک الشمس. الان دلوک شمس، این که خورشید وارد دایره نصف النهار بشود، این می‌شود مثلا سبب علت اینکه نماز ظهر واجبه. یا مثلا پیغمبر اکرم فرمود وقتی خورشید وارد اون دایره میشه، وارد اون حلقه میشه، خورشید تسبیح خدا میگوید، بر همه موجوداتم اون موقع واجب میشه که تسبیح خدا بگن، یعنی نماز بخونن. اگر یه چیزی سبب یه تکلیف بود، مثل همین دلوک شمس سر ظهر بودن، زوال شمس سبب وجوب نمازه، این سببیت یه امر تکوینیه، یه امر تشریعی که نیست. این که چه موقع خورشید میرسد به دایره نصف النهار، یعنی بهش میگیم زوال شمس. یا مثلا موقعی که فرض کنید طلوع فجره، موقعی که خورشید برسد به 18 درجه زیر دایره افق، این میشه وقت نماز صبح. اینکه اون موقع چه خصوصیتی هست که سبب میشود که نماز صبح واجب بشه، این امر تکوینیه. تکوینن خورشید برسه به این دایره میشه وقت نماز ظهر، تکوینن برسه به این دایره میشود وقت نماز صبح، به اون دایره افق برسه میشه وقت نماز مغرب. اینه یه امور تکوینیست. امور تکوینی قابل جعل تشریعی نیستند، نه مستقلن و نه تبعن. ولذا آقای آخون میفرماید سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت. مثلا فرض کنید که علم یا جهل آیا شرط تکلیف هست یا نیست؟ یا مثلا بلوغ، بالغ شدن شرط تکلیف هست یا نیست؟ این که بلوغ شرط تکلیف، این یه امر تکوینیه. هر کس به این مثلا فرض کنید شرایط رسید، این میشه بالغ و حالا احکام شرعی شاملش میشه. اینا امور تکوینیه. آقای آخوند فرمایید اینا قابل جعل نیست. یه استدلالی هم آقای آخوند داره. استدلال آقای آخوندم اینه، میفرماید که علت این که اینها قابل جعل نیستن اینه که جعل متأخر از ایناست، تکلیف از اینها مؤخره، در حالی که بحث درباره اموریه که مقدمند. یعنی اول این شخص باید به سن بلوغ برسد تا بعد وجوب و تکلیف بیاد. اول باید خورشید به دایره نصف النهار برسه تا بعد وجوب نماز بیاد. پس نمی شود این سبب بودن از خود تکلیف انتزاع بشه، اول سبب بعد اون تکلیف، نه اینکه اول تکلیف و از تکلیف سبب بودن یا شرط بودن انتزاع بشه. اینم استدلال کفایه. و اما قسم دوم اینه که ما یه احکام وضعی داریم که اینا رو شارع مستقلا نمیتونه جعل کنه، اما تو فعلیوار طبعا بالعرض اینا رو میتونه جعل بکنه. مثلا شارع نمیتونه بگوید که همینجور ابتدا به ساکن، شارع بگوید که سوره جزء نماز است، وضو شرط نماز است، اینو شارع نمیتونه بگه. بین اون اولی بحث سببیت یا شرط یا فلان تکلیف بود، اینجا بحث سببیت یا جز یا شرط یا فلان مکلفون به دارم میگم، نه تکلیف. یعنی فرقش اینه، سو اون بحث تکلیف بود، این بحث مکلفون به. شارع نمیتونه ابتداعا بیاد بگوید که ایها الناس سوره جزء نماز است، اینو نمیتونه بگه، چون جزء منش اینه، معنای جز اینه که یه کلی داریم و یه امر داریم به کل. امر به کل را وقتی فرو بشکنید، خوردش بکنید، یه پرش این جزءو میگیره، یه پرش اون جزءو، یه پرش اون جزءو، اینجوریه دیگه. اگر یه کسی به یکی گفت یه مسجد بساز، این معنیش اینه که یه کلی میخوام که مسجد باشه، وقت ستونم یه جزءشه. وقتی میگم مسجد بساز، در ضمنش هم گفتم ستون بساز یا دیوار بساز. اما یه کسی که نمیشه همینجوری ابتدا به ساکن بگه ستون بساز. ستون وقتی ستونه و جزء مسجده که اول امر به کل مسجد بشه. شارع اگر بخواد بگه سوره جزء نمازه، اگه اینو بخواد بگه، دام باید اینجوری بگه، دام باید بگوید اقیم و صلات و صلات مرکب است از تکبیر و قرائت و سوره و رکوع و سجود. یعنی امر بکنه به کل، امر به کل، یه جزش هم میشه امر به جز. به عبارت دیگه امر به جز مستقلا نمیشه، به تبع امر به کل میشه. اینم شد صورت دوم. صورت سوم هم اینه که نه، یه چیزایی هست که حکم تکلیفی میشه مستقل یا به تبع جلب بشه. حکم وضعی هم همینجور، یه حکم وضعی هایی داریم مستقلن جلب میشند، یه حکم وضعی هایی داریم به تبع. یه وقت مثلا من میگم که آقا این فرشی این کتاب ملک شما، الان مستقلن گفتم چی؟ ملک شما، این را به ملک شما درآوردم. یه وقت اینجوری میگم، یه وقت میگم که آقا این کتاب رو هر کاریش خواستی بکن، مطالعش بکنی، تصرف بکنی، بفروشیش، پارش کنی، هر کاریش کردی، هر کاری کردی جایزه. الان نگفتم کتاب مال شما ها، ولی میگم میتونی مطالعش کنی، میتونی پارش کنی، میتونی بفروشیش. اینا حکم تکلیفیه. اما اگر یک کتابی هم میتونید پاره کنید، هم میتونید بفروشید، یعنی چی؟ یعنی ملک شماست. یه وقت مثلا شما میخواید یه عقد ازدواج بخونید، یه وقت میگویید که این خانم را همسر یا زوجه این آقا قرار دادم، این میشه یه حکم وضعی مستقل، مستقلن حکم وضعی، یعنی این را زن این قرار دادم، اینو شوهر این قرار دادم. یه وقت هم اینجوری میگیم، میگیم که این آقا میتواند به این خانم نگاه بکنه، این خانم هم برش نامحرم نیست، میتونه دم دست به او بزند، میتونه لمسش بکنه، یه حقوقی هم گردنشو هست. اگه این حرف رو اینجوری گفتم، یعنی چی؟ یعنی که این زن این قرار دادم. یعنی گاهی میشه زوجیت را یا مثلا همون طلاق را، مثلا یه وقت اینجوری میگه که میگه این به این خانم میگه که تو دیگه به من نامحرمی، یا دیگه من نباید به تو نگاه کنم، این معنیش اینه که یعنی طلاقت دادم، این معنیش اینه دیگه. و طلاق یه حکم وضعیه، البته طلاق صیغه خاص میخواد، طلاق صیغه خاص میخواد، اما مثلا مالکیت صیغه خاص نمیخواد، زوجیت صیغه خاص نمیخواد. پس اونهایی که صیغه خاص نمیخواند، مثلا یکی میخواد عبد خودشو آزاد کنه، اعتق، اتخ میشه یه حکم چی؟ وضعی. یه وقت به عبدش میگه انت حرون، شد یه حکم وضعی مستقل. یه وقت به عبدش میگه که هر چه دوست داری میخوای بری برو، منم دیگه بهت کار ندارم، تو هم دیگه به من کار نداشته باش، زندگیت هم با خودت. این حرف یعنی چی؟ یعنی که آزادی و این تبعیه. این چیزی که تا اینجا گفتیم میشد فرمایش آقای آخوند در کفایه. حالا بعد برمیگردیم همه اینها را که کدامش قابل پذیرفتنه یا خیر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.